بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب، احترام خدمت شما آقایان و خانمهای محترم. خب این سری جدید اسکودی ما اومد، من مستحضر این دعب من واقعا نیست، یعنی دغدغه نیست خیلی، مثلا الان انقدر فکر میکنم مسائل کشور هستش که حداقل شاید باید یه پاسخ بدن، اصلا چرا کسی که مسئولیت دارن که چرا اصلا فیلم میبینید شما. خب اما چون مهمه و یادمه سری یکی که من نقد کرده بودم اسکوید گیم رو و سری دوش که نیمه تمام موند و نکاتی داشتم نقد نکردم، فرصتی هم نبود، و این سری سهش در واقع ادامه همون سری دو بود و به یه جایی رسید، قصه داستان به یه جایی رسید که میتونه انگار این سریال تموم بشه و میتونه دوباره بخوان میتونن ادامه هم پیدا بکنه، میتونه ادامه بده. من پیشنهاد میکنم اگر فرصت کردید حتما اون نقد سری یک رو برید ببینید، چون خیلی بحث فلسفیش اونجا صحبت کردیم راجع به نقد سرمایه‌داری و چه و چه و چه. اما من متناسب با آنچه که در سری سه اتفاق افتاد برای من مهمه، یعنی زوم من روی اینه، خب میخوام راجع به صحبت کنم. ببینید نظام سرمایه‌داری خب باعث رشد و شکوفایی در تکنولوژی شد، در صنعت شد، در خیلی از چیزها، اما بزرگترین نقدی که بهش وارده اینه که همه رو محصولات کارخونه دید، یعنی این فرهنگ رو هم محصولات کارخونه‌ای دیدن، اینکه طمع‌ها رو تحریک میکرد، اینکه نیاز در انسان به وجود میاره که شما که مثلا محصول ندارید چقدر بدبختی. ما خودمون الان تو خونه زندگیمون نگاه بکنیم، خدا وکیلی مخصوصا ما ایرانی ها، خصوصا ایرانی طبقه متوسط، خب نگاه بکنیم کلی اشیا و ابزار تو زندگیمون داریم که سالی 12 ماه ازش استفاده نمیکنیم، اما یه برهه اینو مثلا تو اینستاگرام دیدیم که مثلا بریم اینو بخریم، مثلا چیز خوبیه، کسی که اینو نداره چقدر مثلا بده. بعد به وضوح هم دیدیم بین تبلیغش و خودش سالهای نوری فاصله است و خودش یه ژانری از در واقع طعنه و شوخیه که اون چیزی که میبینی و اون چیزی که سفارش میدی، این اصلا اون ابزار رو دستتون نمیری، این توی محیط انتزاعی و خیالی چونان اون رو تبدیل میکنه برای شما یه مسئله و شما میگه این نداشته باشن بدبختم، اونه که دارن خوش به حالشون، خب در به در دنبال قیمتش، اونم تو رو میکشونه میاردت به این سادگی قیمت بهت نمیده، میگه دایرکت باید عدد بدی. ببین یه بازی خرید و فروشه دیگه، این به این سادگی تموم نمیشه. اسکوید گیم در وهله اول نقد این جریانه. خب حالا این جریانی که کارخونه داری کرد برای اینکه بتونه نیازها رو، برای اینکه محصولات بیشتری بفروشه، تنوع بده محصولاتشون رو بیان بخرن، مجبور بود همیشه نیازها رو تحریک کنه. تا اینجا شما اصلا کاری ندارم که این تحریک اصالت تمنه، این تو اینم کار ندارم که آدما رو مثل کارخونه به محصولات کارخونه شبیه همن، حتی درست کلاس بندی های مختلف دارن، مثلا نمیدونم تبلت اس یا ای، این اس ها خودشون یه قصه، یعنی ای ها خودشون یه قصه، اما بازم هم همون ای ها همینان، اس ها همینان، یعنی توی چند مدل و طبقه آدما رو دسته‌بندی میکنه، شما باید یکی از اینا باشید. حتی علم برآمده از دانشگاه‌هایی که متأثر از نظام سرمایه داری بوده همین جوری، اگه دقت بکنید شما همیشه باید توی گروه بندی ذخیره بشید. شما میگم آقا من اصلا اصلاح طلب نیستم، اصولگرام نیستم، میگه نه، دستبندی سیاسی تو کشور این دو تا گروه عمده رو داره، یا اصلاح طلبی یا اصولگرا یا براندازی، مثلا میگه آقا نه هیچ کدوم اینا نیستم، خب نه براندازم، نه میخوام اصلاح طلب باشم، میخوام اصولگرا، میگه نه تو بالاخره یکی از اینا، میگنجونن این پایداری چیه، اون نمیدونم فلان، این دستبندی این برآمده از اون منطقه کارخونه ایه، منطقه سرمایه داریه، تربیتش همینه، مدارسش همینه، همه رو شبیه هم میکن، همه باید توی مدرسه بشن، یونیفرماتون باید شبیه هم باشه، همون جوری که پکه یه بسته شبیه همه، پس تو فرهنگ همینه، تو آموزش همینه، تو ورزشش هم همینه، تو همه جا همینه. این نیست که شما فکر کنید مختص بازاره، نه، این مدل زیستن، این مدل فکر کردن لاجرم کشیده میشه تو زندگی من شما. من حالا جلوتر یه مثالایی دارم، این مقدمه تموم شد. ببینید یکی از چیزایی که تو دنیای سرمایه‌داری اتفاق افتاد این بود که همیشه یک دو قطبی در اون جامعه بود که تو باید یکی از این دو گروه باشی، این خیلی مهمه تو این بازی نشون، یکی از مراحلش نشون میده اینو باید تقسیم بشن به دو تا تیم آبی یا قرمز. آبی ها قرمز ها قرار بکشن، آبی ها قرار فرار کنن، و اگر شما نکشی باختی تو بازی. اما آزادی آبی باشی یا قرمز، میبینید شما آزادی که مجبور باشی، دقت کردید؟ این واقعا منطقشونه دیگه. اینو اومده به چالش بکشه و عمدن اومده این کار کرد. از قدیم هم همینجور بود، یعنی شروع این جریان سرمایه‌داری اگه ما خیلی قدیم بریم باید هلند و پرتغال اینا رو بدونیم که این نیست. اگر انگلستان بدونیم، این منطق انگلیسی بود که تفرقه بینداز حکومت کن. تو هر جایی که رفتن دو تا گروه درست کردن، از قضا جالب آبی قرمز هم بودن، یعنی حتی سیاه و سفید هم نه، رنگ آبی و قرمز انتخاب کردن. مثلا جمهوری خواها قرمزن تو امریکا، دموکرات ها آبی هن. بعد همین قرمز و آبی رو حتی جالب قبل انقلاب توی تیتر بستن هم همین جوری بود، یعنی یک کیهانی اطلاعات داشتن که یکیش لوگوش قرمز بود یکیش آبی بود. توی تیمای فوتبال هم همین جوری کردن، یه تیم آبی قرمز، نه فقط بگی پرسپولیس و تاج توی ایران، نه تو انگلیسی هم همین جوریه، آبی قرمز دارن. خب این یه منطقه، برای همین میگم اون مدلی که این فکر میکنه فوتبالش میشه اون، سینماش میشه اون، بعد اون ریشه رو بفهم. تو این فیلم نشون میده که شما آزادی آبی باشی یا قرمز، اما یا آبی یا قرمز، آزادی که مجبور باشی. توی بخش اینو نشون میده.
الان میخوایم دور جدید رایگیری رو شروع کنیم تا مشخص بشه میخواید بازی رو ادامه بدید یا نه.
نگران نباش دختر، راحت راحت باش، دیگه بهت آسیب نمیزنیم، باشه؟ نگران هیچ کس دیگه نباش، هر جور که میخوای رای بده.
یعنی من میخوام اول نقد خودم با منطق بازی سازها، من اون گروه مافیایی که دارن بازی رو طراحی کردن، نه فیلم سازها، فیلم سازی یه بخش از نقد براتون میگم. خب این بازی‌سازا چجوری فکر میکنن؟ با کلش هم نمیگم، با محوریت همین فصل 3، چون تو فصل 3 این مرحله رو دیدید دارم میگم، وگرنه کلی حرف هست راجع به اینا میشه زد، راجع به در واقع نظام سرمایه‌داری که اصلا محل حرف من نیست. تازه اینو همین اول بگم که من حالم از هرچی کمونیسته به هم میخوره، میخواد کمونیستش ورژن نمیدونم اروپایی داشته باشه، ایرانی داشته باشه، بیان رنگ اسلام بهش بدن، اصلا اینو هیچ کدوم اصلا کمونیسم رو نهایت حماقت میدونم. خب یه رگه‌هایی از مارکسیسم هم تو این هست، حالا مثالاشو براتون میذارم کجاهاشه، یه جریان چپی در این هست، یه جریان شبه وکیستی در این هست، یعنی حالا میگم وکیسمی در این هست. دو، میگه این نظام سرمایه‌داری کاری که با شما میکنه، یعنی اول شما رو دستبندی میکنه، تو مجبوری که این گروه باشی که لیبل داری، یونیفرم داری، باید اینجا باشی، اون هم منطقه کارخونه و سرمایه‌داری. دو، چاره‌ای جز کشتن نداری، این سیستم یه کاری میکنه، اگر نکشی کشته میشی، جنگله، یه جنگل شیک، یه جنگل خوشگل، یه جنگل زرق و برقدار، مثلا اونجایی که اینا سقوط میکنن روی زمین میفتن و در و داغون میشن میمیرن سرزر، نگاه میکنین کفش که صفحه گل و بلبلی داره، همچنین گلای خیلی قشنگی هم داره، تراوت داره، مثلا رنگ و رنگه، یعنی چی؟ میگه اون ظاهرش رو رعایت میکنه، همه منظم، همه یونیفرم، همه نمیدونم آدم ها رو دستبندی میکنه، درجه بندی میکنه، اینایی که مثلثن، اینایی که دایرن، اینایی که مربعن، همه رو کد میذاره روشون، تو عدد یکی، تو عدد دوی، تو عدد 223، تو نمیدونم چندی، پشت گوشای اینا بارکد زده، دستگاه میزنه همینا رو بخونه، عین یه کالا دیگه، کالا هم همینه، بارکد میزنی ببینه قیمتش چند، مشخصاتش، تاریخ تولید، انقضاش، همه چیشو میفهمی دیگه، سوپرمارکت میری خرید میکنی همینجوری دیگه، درسته؟ میخواد بگه اینا منطقه همونجوری که تولید کالا داره، تولید آدم داره، خیلی شیکه اما جنایتکارانه است، اصلا تو چشم میزنه، مثلا یارو به بدترین شکل ممکن کشتن، بعد میذارن توی تابوتی که یه روبان صورتی هم مثلا داره، این مرگه، این مرگو چرا انقدر داری مثلا قشنگ جلوش میدی؟ میخواد بگه اینا مرگم شما رو بهتون تحویل بدن، خوشحالی فکر میکنی مثلا چقدر شیک مردن. خب شیک کشتن، شیک مردن، تو رو مخیر کردن که خیلی ترتمیز بمیری. الان مثلا ما مرگای خودخواسته داریم در اروپا هست، مثلا طرف میره توی دستگاهی قرار میگیره، نمیدونم با فلان گاز این بیهوش میشه، بعد تو بیهوشی مثلا اینو میکشن. خب مرگ دیگه، چه فرقی میکنه؟ این یکی دیگه از چیزی که من تو این سریال دیدم بود. یعنی چه چاره‌ای جز کشتن نداری؟ این کشتن یا برای دفاع از حریم خودته، من برای حریمم نباید کشتم، از بچه‌اش داره دفاع میکنه آدم میکشه، از همسرش دفاع میکنه، کسی که به قول عشقش تو فیلم به قول پارتنرشه، حالا همین لفظ پارتنر هم بگم، اینا ساخته همین جریان چپ و بوکیستاست، چون تا یا زن بود یا شوهر دیگه قبلش. تاش هم کسی مثلا خیلی فضای مثلا ازدواجم نبود، زن و شوهر نبود، بالاخره یا دوست دختر داشت دوست پسر داشت. خب پارتنر یعنی شریک، فارغ از جنسیت، فارغ از هر چیزی. خب و این مقدمه بود، البته ابتدا، البته در الفاظ اینو درستش کردن و چی شد؟ پارتنری که حالا میتونه مرد یه شریک مرد داشته باشه، زن شریک زن داشته باشه، یعنی بعدن هم این بحثای بهتر بگیم فرا جنسیتی هم از تو دل همین اومد. اینا اول تولید گفتمان میکنن، کلمه‌شو میسازن، بعد دیگه خودشم میسازن. آدمای لحن محترمانه ای دارن، مؤدبن. میبینید؟ یعنی یه روکشی از ادب، احترام، زرق و برق داره. عرض کردم همه رو شبیه هم دارن میکنن، به همه درجه میدن، همه رو کدگذاری میکنن، به همه غذای شبیه هم میدن. توی قسمتی از این بخش سومش به همه مثلا چیزا، این یه تیکه سیب زمینی خودشو میده، میگه تو سیب زمینی بیشتر دوست داری، چیو میخواد اشاره کنه؟ میگه که ببین اینی که دوست نداره داره از غذای خودش میگذره، میگه لااقل اون یکی که دوست داره بذار به اون بدم. خب نکتهش چیه؟ میخواد بگه حتی میل آدما رو به رسمیت نشناختن.
غذا بخور. میدونم برات سخته ولی باید غذا بخوری. اگه مادر بچه زنده نمونه، بچه هم زنده نمیمونه. آب بخور که غذا تو گلوت نپره. شرمنده، همش تقصیر منه. هیچ وقت اینجوری فکر نکن. از الان به بعد دیگه فقط به این بچه فکر کن.
بابا الان ما رو صبح مثلا میگن آقا این ساعت پاشو بیر مدرسه. برم چه مدرسه؟ آقا یه آدمی از ذاتن پرخوابه، صبح زود نمیتونه. بعد همم هم ساعت اول ریاضی، فکر کنم بدبخت بیدار اصلا مخش اصلا بالا نمیاد، ویندوزش بالا نمیاد، بعد بشینه ریاضی گوش کنه، اصلا چی نمیفهمه. این آدم آدمی هستن، الان شما برید از روانشناسا بپرسید، از کسی که تخصصا در حوزه علوم اعصاب، میگه آقا بعضی هستن که شبا خیلی بهتر منسجمتر فکر میکنن. آدمی هستن شما دیدید مثلا تا لنگ زور میخوابن، اما شبا شروع میکنن کاراشون انجام بدن. مثلا یه خانومی تو خونه مثلا شبا میتونه کاراش انجام بده، چون بچه‌ها خوابیدن تمرکز داره، میتونه به کاراش برسه. خب براش خیلی راحت تره، براش خیلی بهتر. اما منطق نظام سرمایه‌داری که نمیپسنده، همه خاموش باش، همه بیدار باش، این یه پادگانه، یه پادگان شیک، یه پادگانی که خودت انتخاب میکنی مجبور باشی. نکته دیگه که به وضوح تو این سریال نقدش کرده و قطعا عمدیه، یعنی ناخواسته نیست بهش پرداخته، جای جای این سریال جا داره، این که میگه دموکراسی در واقع یک شیوهی برای ادامه بست قدرت این هاست. یعنی شما آزادی که انتخاب کنی که بازم تو زمین اینو باشی. میگه چارهی جز ادامه این بازی ندارید. میگه چی بگه؟ یه کاری کرده جوری تنظیم اینا، هر بارم هر مرحله بازی تمام میشه رأی‌گیری میکنن. اما صراحتن میگه، میگه من یه جوری اینو چیدم خیالتون تو را. وقتی اون مافیای اصلی که نقاب حیوان به صورتشون میذارن و طلایی میان شروع کردن سوال، میگه نکنه بازی متوقف بشه. میگه نه نگار اینا چاره ای جز ادامه بازی ندارن و همین نمیشه. وقتی رأی گیری میکنن ما میبینیم چه بازی طرف میچینه براشون. خب
بچه‌ها من یکم نگرانم.
نگران چی؟
خب با اینکه اون بچه سهم هر بازیکن از جایزه کم کرده، ولی بازم اکثرشون نمیخوان به خاطر همچین پولی بازی رو متوقف کنن.
نیازی به نگرانی نیست، بازی نهایی قطعا برگزار میشه.
چطور انقدر مطمئنی؟
اگه مطمئن باشن که زنده میمونن، دلیلی نداره رأی به تموم شدن بازی بدن.
انگار یه نقشه داری.
میزبان ما همیشه یه نقشه داره.
یعنی دموکراسی همون دوباره همونه، تو آزادی و مختاری که مجبور باشی. خب فرقش اینه وقتی تو مجبوری تو قفسی، یه روزی ممکنه میله قفس رو بشکنی فرار کنی بری، اما وقتی آزادی که مجبور باشی فکر میکنی آزادی، یعنی این اینی که میله های این قفس هیچ وقت دیده نشه. جالبه برخورد با کسایی که روش های غیر قانونی رو انتخاب کردن تو سریال نشون میده. همینه که تو سیزن 2 قیام کردن زدن به خط، بعد که ما سیزن 3 شروع میشه نگاه میکنیم اینا رو از سقف آویزونشون کردن همه رو.
بذارید واضح بگم، ما هیچ رفتار غیر منطقی دیگه یا تلاش برای نقض قوانین منصفانه عادلانه و قوانین به وضوح مشخص شده این بازی رو تحمل نخواهیم.
میگه این روش برخورد با کسایی که روش غیرقانونی رو انتخاب کردن، پس قانونگذارم خودشونن، تو فقط باید تو قانون اینا پیش بری. از صف آویزونشون کردن، یعنی کشتن یاغی ها و معترضین یک بخشی از این بازی که اینا میسازن، نه اون بازی اسکوید گیم، یعنی دنیا، یعنی فراموش نکنیم، یعنی منطق قانون جنگل کل کره زمین. شما اگه یه روزی هم اعتراض بکنی محکوم به قتل عامی، چون کارو غیر قانونی کردی. قانونی که نوشته خود اینو خیلی واضحه و واقعا همینه ها، امروز منطق دنیا اینه. شما نگاه کن چند تا کشور تو دنیا اجازه دارن همه چی به تو کنن، با چه منطقی؟ این یعنی رأیش قد 190 تا کشور دیگه میارزه. بله چرا زورمون میرسه؟ ما برنده های جنگ جهانی دومیم، ما خواستیم حقو برای خودمون بگذاریم، بکس بکس ربطی نداره. شما اسرائیل ببین چیکار میکنه، چیکار نمیکنه اسرائیل. ببینید حکم دادگاهی برای نتانیاهو گذاشتن که این باید دستگیر بشه تو از این کشور وارد بشه. درسته وارد هم میشه، هیچ کس هم کارش نداره. این ناشی از چیه؟ همین، این دموکراسی در واقع یه چیزی بر فریب صرفا، تو آزادی که مجبور باشی. نکته دیگه این که آدم این سیستم، اینو نقد میکنه چون سریال میگه آدم مورد علاقه این سیستم یا معتاده. ببین تو اون بخشی که اون بخش پل خیلی مرحله مهمیه، خب خیلی حرف زده تو اون بخشی که از پل باید رد بشیم، اون تناب زدن عجیب غریبی رو مثلا بازسازی میکنه، چون میگن بازی بچگونه رو میخوان چیز کنن دیگه. خب تو مرحله پل اگه دقت کنید اون کسی که خط شکنی میکنه معتاده، اون صلیبی که جای مواد مخدر توش، چون قرصای روانگردان توش رو میندازه روی چیز، این برای اون قرصا خط شکنی میکنه و وارد این خط، چون همشون موندن دوست ندارن برن، اصلا دوست ندارن بازی رو شروع کنن اون مرحله رو. خب پشیمونن، مرددن، فکر نمیکردن با یه همچین مرحله وحشتناکی مواجه بشن، ترسیدن. اندازه این خدمت شما عرض بکنم، این عروسک ها و اینو که دارن تناب میزن.
این دیگه چه کوفتیه؟ نمیتونیم همینجوری وقت رو تلف کنیم و وایسیم، یکی باید داوطلب شه بره اون بره پل.
باشه پس تو خودت اول برو.
ای استراحت به خاطر اینه؟
بدست من
ببین مینسو، مینسو واقعا متاسفم، معذرت میخوام، واقعا همه چی معذرت میخوام، خواهش میکنم اونو بده به من، تو رو خدا از ته دلم میخوام، واقعا بهش نیاز دارم، تو رو خدا. کجا میری؟ صفقه باتر نه،
اگه میخوایش برو برش دار. چون برگته ترسیدی؟ بدبخت معتاد.
بالاخره یکی رفت رو پل.
بزن بریم عزیزم. یوهو.
و اونم جالبه، اون که یکیشون که روانگردان مصرف کرده وقتی نگاه میکنه به اون عروسک روبرویه که داره تناب میچرخونه و عروسک روباتیکی دیگه اون بزرگیه، احساس من داره لبخند میزنه، داره میبینه، یعنی برای تو لبخند میسازم، قاتل تو برای تو یه جد لبخند میکنه. یا این داره میخواد بگه، بگه مواد مخدر و مشروب خب تو این فیلم ابزاریه برای چی؟ برای کنترل شما. دقت کنید تو اون کشتیه، اونجایی که اون کاپیتان آدم همیناست و این گروهی که دارن دنبال اون جزیره میگرن، باز با مشروب این بلا سرشون میاد.
بایستا ببینم چرا تظاهر میکنی که
اشکان
دوروبر قایق نمیبینمش.
یادت میاد چقدر خورده بود؟
اونقدر نخورده بود که گیج بشه.
مطمئنی؟ با اون همه بطری سوجه که صبح کف کابی بود با زمینو میگی؟ ممکنه بس کرده باشه، اومده باشه روی عرشه که سفراک کنه و افتاده باشه تو ها. دیشب موجا خیلی شدید بوده.
نمیدونم، شاید اون صدایی که شنیدم همین بوده.
چه صدایی شنیدی؟
یه جایی یه نفر بیرون داشت حرف میزد، بعدش صدای کوبیده شدن شنیدم.
چه ساعتی بود؟
فکر کنم حدود ساعت 3 صبح بود، مگه نه؟
درسته، به نظرم 3 بود.
بلند شدم چک کنم ولی کاپیتان پارک قبلش روی عرشه بود. باید همه رو بیدار میکردیم و دنبالش میگشتیم.
باید این دوروبر رو بگردیم.
ممنون.
نه من نمیخورم.
باشه.
خب بگو دیگه چی تو کلته؟
در مورد کاپیتان پارک، شما گفتید وقتی داشتین غرق می‌شدین اون شما رو تو دریا پیدا کرد؟
آره، بعد از اینکه تو اون جزیره تیر خوردم افتادم تو آب.
من اونگاه، من همیشه به غریزم اعتماد میکنم، الانم داره به هم میگه یه چیزی در مورد کاپیتان مشکل.
این مردیه که جون منو نجات داده، سالها وقت گذاشته که این جزیره رو پیدا کنیم، الان هم داره همین کار میکنه.
بر منکرش لعنت. ببین میدونی من نمیگم واقعا یه بلایی سر خلبان آورده یا نه، فقط حس میکنم که
شب تو با خلبان بودی، اما تو با هم جشن گرفته بودیم مگه نه؟
درسته. آره جشن که نه، فقط یکم خوش گذروندیم.
صبح خیلی زود را میافتیم، بهتر بری یکم بخوابی.
باشه حتما.
و دیگه نوشیدن رو قایق ممنوعه، از فردا شروع میشه.
باشه.
یا اون قسمت آخرش دیگه این پسره رو اون بازیکن اصلی 456 رو به قولی که کاراکتر شخص اصلی و بچه رو ازش محافظت میکنه اونو صدا میکنن، میگه این الان کلی مشروب بهشون دادیم خوردن، اینا مثلا تو خواب برو سر همشون ببر. یعنی ببین میخواد بگه اینا یک نوعی از تفریحی برای تو درست کردن که برو مشروب بخور که راحت‌تر بکشنت، برو مواد مخدر رو استفاده کن که خط شکنی کنی که بیای تو بازی ما. پس آدم مطلوب این سیستم آدم آگاه نیست.
این چاقو رو با خودت ببر به بخش و اون آشغالایی که میخوان تو و اون بچه رو بکشن بکش. بعد از اون همه غذا و نوشیدنی سری خوابشون میبره، یکی یکی گلوشون رو ببر، هیچ کس متوجه نمیشه.
چرا داری این پیشنهاد رو به هم میدی؟
آدمی که افتاده توی بخشی از این تفریحاتی که اینا درست کردن. اینا نویسنده پینوکیو خیلی قشنگ نقد میکنه، نشون میده که پینوکیو رو میبرن توی شهر بازی که اشغال کنه، بعد آخرش تبدیل به خر میشه و ازش باربری میاره. میخواد این بازیه، این برای دون پاشیدنه، تله است، تو دام توی تله چی میذارن؟ همون خوردنی که سید و اون چیزی که اون شکار دوست داره، اما نمیدونه. از غذا خیلی هم خوشگل میکنن، دورا ترتمیز میکنن یه جوری که ترتمیز یعنی قابل تشخیص براش نباشه، طبیعی باید جلوه کنه، حتی جذابیت هم داشته باشه، زودتر برسه، اگه مانعی هست برداری از سر راهش که بره چی توی دام بیفته. این بعضی از این حشره ها رو با هورمونای جنسی میکشن، اون چسبی که اینا میرن بهش میچسبن بوی هورمونای جنسی اینا رو میده، یعنی یه تله جنسی انگار براش درست کرده، این بلند میشه میره اونجا گیر میفته. حالا یعنی تو صبح تا شب برای این سیستم باید کار کنی مثل یه ربات، ارزشات دیده نمیشه، تو رو دستبندی میکنن مثل یه حیوان باید برخورد میکنن، بعد بخور و نمیر توی سیستم وامداری، وام ازشون میگیری که به اینا پس بدی، the debt slaves یعنی برده های همیشه بدهکار، و بعد آخرش هم تو چیکار میکنی؟ صبح تا شب کار میکنی، شب تا صبح هم بری چیکار کنی؟ نشه کنی که یادت بره چه مشکلاتی داشتی. تو این فیلم چرا انقدر خودکشی زیاده؟ اصلا شرکت در این بازی یعنی خودکشی. خودت میفهمی از 300-400 نفری 200-300-400 چقدر عددش شده چند نفر بودن اینه که وارد این بازی میشن. خب میدونی فقط یه نفر اون تا میخواد بره، یعنی احتمال پیروزی تو انقدره. خب چرا وارد میشن؟ یعنی خودکشی. اون میگن 10 میلیارد بدهی داره، اون میگه بچهش مریضه، اون میگه. خب این چه سیستمی اینو درست کرده؟ همینو. این سیستم آدمها رو به حسب همدیگه شرطی میکنه، میگه تو این سیستم نقد داره میکنه، میگه که اینا کاری میکنن که تو با حسب بقیه پیروز باشی. تا اینجاش مشکلی نیست، میگه خب این قانون بازیه، مشکل هست دا. یعنی به فرض بپذیریم. اما جالبه، میگه این تبدیل میشه به خوی تو، میگه تبدیل میشه به اخلاق تو. تو مرحله پول یکی از اینا وقتی اولین دومین کسی که میتونه رد بشه، وقتی رد میشه وای میسته اون سر پل، نمیذاره کسی دیگه بیاد، دونه دونه که دارن میان هولشون میندازه پایین. یعنی چی؟ توی سیستمی که تو تحقیر شدی، مرحله به مرحله رفتی، وقتی بالاتر قرار میگیری دوست نداره کسی بهت مرحله تو رو بگیره. این یه منطقه.
تو میتونی
بادو
یه
پرشو
دیگه
همینه،
بیا
چی کار میکنی؟
به نظرت چی کار میکنم؟ دارم بازی میکنم.
یعنی برای همینه تو به یه میزانی از سرمایه‌داری رسیدی، دوست نداری این پول رو به کسی بدی. یعنی دقیقا نقطه مقابلش میشه انفاق، نقطه مقابلش میشه ایثار، نقطه مقابلش میشه از خود گذشتی که تو همین سریال هستا، آدم های نماد اینن، جونشون رو میدن، ابزاری دارن میبخشن، کلیدی که دارن رو میبخشن، یه کاره اینجوری میکنن، قضاشون رو میبخشن. یعنی این ایثار و از خود گذشتی نقطه مقابل. اما این اینجوری نیست، میگه من رد شدم. تو همین راستا مثلا فیلم پلتفرمم تو یادم میاد نقد یکش گفتم، تو پلتفرمم اینجوری یه ساختمون چند طبقه است، اون بالا یه میز غذا، اون بالا پره طبقه یکی غذاشو میخوره به این اکتفا نمیکنه که اون طبقه پایینی چیز سالم بهشون نرسه، عمدن میپاششون به هم دیگه، عمدن خرابش میکنه. چرا این کارو میکنه؟ میگه من به یک رسیدم، به هر کسی به این سادگی نمیتونه برسه. من درجه بالاتریم، پوست همه رو میکنم نمیذارم. من یک استاد دانشگاه هم، به این سادگی نمیذارم کسی، نمیگم الان اینا ها استاد دانشگاه ها اینن، پزشکا اینن، نمیدونم فلان، اما این سختی وجود داره. یه مراحلی چیده شده. قبلا چه جوری بوده مردم؟ چه ابو علی سینا ها چه جوری به وجود میمدن؟ هم منجم بوده، اصلا یه جوری شده که این منجم بوده، شاعر بوده، فیلسوف بوده، پزشک بوده، همه اینا بوده، علامه بوده معنی واقعی کلمه. امروز این سیستم اجازه نمیده شما اینجوری بشی، تو فقط دکتر تو این سطح. باید این چیزا رو پاس کنی، این مقالات رو پاس کنی، این چیزا رو بنویسی، این کتابا رو، این آزمونا هم که همش من میذارم. تو مثلا چه میدونم 30 تا کتاب بخون، 40 تا کتاب بخون، ما به لیسانس میدیم. 15 تا 16 تا کتاب بخون، ما به مثلا فوق لیسانس. حالا یه نفر نمیتونه جای 30 تا تو همون رشته بری 300 تا کتاب بخونه، مهم نیست برای ما. تو این کتابی که ما میگیم باید بخونی. و از همینا هم ازت امتحان میگیریم. و اینا اصول دارد. بیرون این اصول حرف زنی تو یه چیز شاذ و نادر بی خودی. و اون اصول چیه؟ اصولی که اینها رو برقرار کرده، مثل حق وتوشونه. نکته مهمترم اونجا اینه که میگه خوی اینها رو تغییر داده. یعنی اونجا وایساده، خب شما بگید که مثلا این داره مثلا اینو پرت میکنه که یه سود بیشتری ببره. یه جا تو فیلم نشون میده اون مرحله که دنبال راه فرار میگردن، راه شبیه هم شبیه مازه باید بگردن اون اتاق رو پیدا کنن. یه دو نفری هستن با هم شروع میکنن آدم کشتن، که میگن یه نفر از کجا معلوم برای تو باشه؟ میگه با هم چاقو بزنیم بکشیمش. بعد اینا این کار رو انجام دادن اما بیخیال نمیشن، همینجور دارن میچرخن، حتی به جنازه ها هم چاقو میزنن. این دیگه خوی این آدم میشه، وحشیگری میشه.
با هم بهش چاقو بزنیم؟ عجب آدم عاقلی هستی تو.
یک دو
امینه
اون نگاه اون چشای عروسکی خبی هره بیدار شو، هی زود باش، زود باش بیدار شو، زود باش دیگه با تو هم بیا بازی کنیم. ای ای اوزالم زر رمده گفتم بیدار شو، بیدار شو دیگه، داری خودتو به خواب میزنی. آره لعنتی.
خود کسی که این مرحله رو داره پیش میبره، خود کسی که این مرحله رو داره، یعنی میزبان اصلی بازی اون فرد کره‌ای، خب تو بازی این نشون میده زمانی که خودش یه روزی داشته بازی میکرده، یک جا مجبورش میکنن که شب آدم بکشه، چون میبینن این آدم نمیکشه. مثل همین بازیکن 456 بوده، خب دوست نداشت آدم بکشه، همون کارو با اینم میکنه دیگه. میگه شب بیان چاقو رو بردین همشون مستن برو بکشش. میگه مجبورت میکنن، تو هم بالاخره یه جا میشکنی، به قول هر کسی یه قیمتی داره، تو هم بالاخره وادارت میکنه تو هم آدم کشی بکنی. این که خوی درندگی داره، این که دوست داره بیشتر بکشه، یه دونه بکشه بازی رو رد کرده اون مرحله رو، اما دوست داره 10 نفر رو بزنه بکشه. میگه این سیستم این بلا رو سر شما میاره. تو این مدل و این سیستم یه بخش دیگه از این سریال به نظرم دو در اون اشاره میکنه، این که شما اصل تفرده، اصل برای اینکه تو فکر خود باشی. جاهایی هم که کار تیمی میکنی بازم برای بقای خودته. یعنی چی؟ یعنی این بهش ما بگیم بقای گله‌ای، یعنی بقای تو در این است که تو این اجتماع باشی. یعنی حتی جایی هم که به اجتماع اشاره میکنه، چون این آدم سودش، این جریان سودش در اینه که تفرقه بندازه حکومت کنه. خب بعد جایی هم که این آدما گروه میشن با هم دیگه برای چیه؟ برای اینکه زنده بمونن، برن مرحله بعد همو بکشن. یعنی خیلی جالبه این که بقای گله‌ای و یه سیستم اینجوری درست میکنن که تو اینا رد کن، بعد میام سراغ تو. با هم دیگه یکی میشن، آقا این مرحله با هم باشیم اینو رد کنیم، بعد همون آدما جلو هم دیگه قرار میگیرن. تو سریال بارها پیش اومد که مثلا به همش میگن من تو اون مرحله با تو بودم، این کارو نکن فلان نکن اینطور، و حس و هر کسی یعنی سود بیشتر. این اصالت ماتریالیزمه و اون چیزی که ما بهش میگیم یوتیلیتریانیسم، اصالت ماده یعنی این. خب هر چی بیشتر باید تو برداری برای خودت. یوتیلیتی یعنی سود دیگه، یوتیلیتریانیسم میشه اصالت سود، یعنی همه چی بر مبنای منفعته. هر آدمی که کشته میشه اینا فقط دارن تو ذهنشون ضرب و تقسیم میکنن، میگن خب یه نفر کشته شد پولش میرسه به تعداد چی؟ کمتری، پس سود بیشتری، سود بیشتری. بعضیشون یه خطی دارن، ببین یکیشون هست که شاید بگیم که از عوضی ترین آدم های این قصه هست، اون پیرمردی که 10 میلیارد بدهی داره. خب و تو مراحل آخر آخرم میاد دیگه، مرحله سکوهای بتونی و سیمانی هم میاد تو اونجا. ببین میگه این جالبه، یه اونجا دیگه این دهش هم رد میکنه. خب اما دیگه اینا خویه اینا شده، خلق اینا شده. و یوتیلیتی و اصالت این که سود به دست بیاریم ته نداره، که طمع ته نداره. این ساختار شورا طمعکار رو وجود میده. در دقیقاً در مقابل نقطه مقابلش چه؟ اصالت قناعته. شما لازم نیست چیزی که لازم نداری بخری، میتونی یه نفر قرض کنی. خب یه نفر دیگه بهت بده. درسته؟ مثلا بیا مثلا سالی 12 ماه الان مثلا ما یه چه میدونم یه ابزار ویژه مثلا دریل لازمون نمیشه. چند نفر تو خونهشون همشون دریل دارن؟ یا حالا هر وقت بار خواستیم میریم از همسایه بغلی میگیریم، از بابامون میگیریم، از مادرمون میگیریم، از پدر زنمون میگیریم. ها درسته؟ میگه چرا ما به یه خزینه دی؟ این با منطق چیز سازگار نیست، سرمایه داری. میگه همتون باید از اینا داشته باشید. چرا؟ چون باید بیشتر بخرم دیگه، که اون بیشتر بتونه بفروشه، که اون سوده بیشتری ببره، حاشیه سودش هم باید بره بالاتر. چیکار کنه؟ این کارگرا رو سرکوب کنه، بیشتر نخوان، اندازه بخوان. بعد برای اینا حقوق، کارگر حقوق داره، پولشون میده. اینا هم پولشون رو میدن. تو این سریال آخر پولو میدن، حتی برای یه بچه کوچیک هم که باز میمونه پولو میزنن به حسابش. این پولو بهش میدن. اینا نیست شما میتونی بری شکایت کنی. اما منطق اینه که تو اصلا بشر رو اسیر کردی. ببین بزرگترین جرم در قرآن نگاه میکنی استکباره. خدا به شیطان میگه چرا این بلا سرش میارم؟ چرا دیگه نمیبخشمت؟ برو پی کارت. قولی ها عبا و استکبره، یه استکبار ورزید. در مورد صهیونیستا چی میگه؟ میگه اینا مستکبرن. ذالکه بنا اون قومون لا یستکبرون، برای کسایی که روبروی صهیونیستا یعنی در مورد مسیح استفاده کنم، میگه چون مثل اونا مستکبر نیستن، این آدم خوبی هن. ببین یهودی و مسیحی در از نظر اسلام بدونید یهودی ها به مراتب احکامشون از مسیحی دوان از دیگتر ختنه میکنن، گوشت خوک نمیخورن، این چیزا. خب اما قرآن جالبه، میگه مسیحیه با تو دوست داره. چرا؟ چون میگه مستکبر نیست. این استکبار چیز ساده نیست. اصلا میگه اون آخر زمانی که منجی میاد، اینا این منجی رهبر مستضعفینه و نوری دو انمون نعلالذین از تو ضعفو فی الارض. میگه اون کسی که به زور ضعیف نگه داشته شدن، ما میخوایم اینا برگردن حکومت به دست بگیرن. رهبر مستضعفینه. اینجا این سیستم عکسه. خودش مستکبره. کسی که اصلا هر چیز رو تعیین میکنه بر هم برای کسای دیگه، رگای استکباری داره. ما تو روایت همون خیلی عجیبه. مثلا میگه اگه شما میری وارد مجلسی میشی، خب بعد میبینی یه نفر رو جای بالا نشسته شما پایینی، میری یارو میکشیش میگه اونو بلندش کنید، میری دوره میشه ردیف اول اونو بلند کنید این بره بشینه. این استکباره، مستکبره. ببین میگه اما وارد مجلسی شدی، جلو در مجلس جا خالی بود نشستی، تواضع هم کردی، اما گفتن آقا بفرمایید، گفت نه خوبه همینجا، اما ته دلت این بود که چی؟ من جام اونجاست. همین که نخواهش میگم همینجا خوبه یعنی چی؟ یعنی جای من اونجاست. اما دارم تواضع، این متکبره، چون قائل بر اینه که جاش اونجاست. تو چه فرق داشته با مقیم مردم؟ زودتر اومده رفته اونجا نشسته. قرآن ببینید سوره عبس چی میگه؟ یه آدم گدای نابینا یه درب داغونه به معنی واقعی کلمه طبقه پایین پایینیه، اون دهک آخریه، آمده است پیش اینو در مورد بعضی از اهل سنت به پیامبر نسادن صحت نه، در مورد که از صحابه است. وقتی میاد این رو ترش میکنه، میشه مثلا میشه ای بابا چرا داشته در مورد با ثروتمندا در مورد اسلام بحث میکرده، ولی این اومد اونا دیگه ممکنه برن دیگه، بگن بیا نگاه کن با کی میشه، کلاس کار اومد پایین. خب عبس و تاول انجاه الاعما، میگه بی خود این کار کرد، بیهوده. این وقتی اومد اعما یعنی کور اومد، تو از کجا میدونی؟ شاید این آدمی باشه که پاکتر باشه، بهتر باشه. تو مبناتو چی قرار دادی؟ ظاهر؟ لباس؟ جالب، در زمان پیامبر یه بابایی میشینه کنار یکی از این مستضعفین، میشینه کنار یه ثروتمندی، این خودشو میکشه کنار. بعد خب پیامبر متوجه میشه، صحابه متوجه میشن، اتفاق بدی افتاده. این یارو میگه من به کفاره این کاری که کردم، به خاطر اشتباهی که کردم، چقدر آدم مشدی بوده، میگه من حاضرم نصف ثروتمو بدم به این گداه. بعد پیامبر میفهمه میخواد هم چیزی کاری بکنه، گداه میگه من نمیخوام. پیامبر میفهمه چرا نمیخوای، میگه آخه من که مثل این میشم. ببین چقدر عجیبه، چقدر تو حج دنبال چیه؟ تو حج خدا میخواد هر آن چیزی که باعث شده ما اظهار فضل کنیم، اظهار گندگی کنیم، بزرگی کنیم، همه رو ازت میگیره، مدل موتموها رو میزنه، کفش و اپات در میاره، کلا رو از سرت در میاره، لباس یعنی ساده ترین لباسی که تیکه پارچه مثل گاندی، لباست شبیه لباس گاندیه که چی بوده، یه حوله دور خود بپیچی، یه رو دوشت بنازیم، یه همین لباست. برای همین ما ذاتن با اینا در تضادیم. حالا به یه مرحله خاصی از نقدم برسیم اونجا کامل براتون صحبت میکنم. ببین شاید مثلا شما الان بگید که خب خود شما اینا نقد کردی، گفتی اینا همه رو یه شکل، ما بچه‌ام میگه تو حج یه شکل، نه تو حج یه شکلت میکنه که بقیه رو بفهمی، اما یه شکل نمیمونی، بعدش میری سراغ زندگی خودت. اصلا منطق اسلام کمونیستی نیست. خب اصلا کاسب حبیب خداست. الکاد دل عیاله، کسی باز زن بچه زحمت میکشه، کل مجاهد فی سبیل الله، مانند مجاهد در راه خداست. اینه فراموش نکنیم، اخه اشتباه نکنیم. بحث بر سر اینه که او میخواد به بردگی بگیره. اسلام میگه نه، تو آزادی، تو بنده خدا باش. اصلا منطقا هم خیلی خوبه، فکر خدا وجود نداره، باشه، تو بنده یه آدم موجودی هستی که نادیدنیه، کاری هم باید نداره. خب به بهانه بندگی برای او جلو همه شاخشونه میکشی. شاخشونه معنی تعرض نیست، یا نمیتونم به زور بگن، چه اشکالی داره؟ این خیلی قشنگه، اصلا خیلی چیز جالبیه. یارو میاد برای خودش مثلا یک چیزی به اسم کارما رو تو ذهنش میذاره، میگه چیزی به اسم کارما وجود داره که کار بد نکنم. باشه، همون چیزی که تو بهش میگی کارما، من بهش میگم قضاوت الهی. مشکلت با اسمش خدا وکیلی، یعنی اسمش مثلا قضاوت الهی بشه، باش کارما خوبه. و یه جا اسمش الله، یه جا اسمش خدا، یه جا اسمش تاریه، یه جا اسمش گاد. مشکل با این اسما نیست، از این لایه‌های پوسته ها بعد اومد بیرون. حرف چیه؟ اینو باید فهمید. جالب، همین سیستم آدم ها رو به یه جای میرسونه، خیلی جالب میشه، که اینایی که آدم کشن واقعا، به معنی واقعی کلمه دیگه، پس فطرت و خوی وحشیگری پیدا کردن همشون، آخر آخر میان هم قسم میشن با هم دیگه، سوگند بخوریم برای بچه کشی. سوگند چی؟ سوگند یعنی چی؟ قسم تضمینش جز خدا چیه؟ جز آخرت چی؟ قسم خوردن یعنی چی مثلا؟ یه موقع میگه بیا چک بذاریم وسط، خب هیچ، میگه بیایم سوگند بخوریم، تو هم دستتو بذار، همتون دست بده، برای چی؟ برای بچه کشی. بله،
بازیکن 456 که اونجاست، اون بچه لعنتی 222 و اون مفنگی 125، میتونیم اون ستا رو حذف کنیم، بعدش تمام میریم خونه، راحت میشیم. وقتی اون سه نفر رو حذف کنیم، شش نفرمون با هم خوب رفتار میکنیم، پولو تقسیم میکنیم و از اینجا میریم.
خب سهم هر کدوممون چقدر میشه؟ ها؟
7,600,000,000.
خب بیاین یه عهدی با هم ببندیم، شش نفرمون با هم میمونیم، فقط اون سه تا رو حذف میکنیم و بعدش هر کدوم با 7,600,000,000 راه خودمون رو میریم.
ولی ما هنوز نمیدونیم بازی چیه که. اونا گفتن ممکنه بیشتر از 3 نفر
باشه. درسته، ولی گفتن ما میتونیم انتخاب کنیم کیو حذف کنیم. از هر چی که باشه ما به عنوان یه تیم دست بالا رو داریم.
خیلی خوب حرف زدم. بسه، اگه میخواید به عنوان یه تیم کار کنید، دستاتون رو بذارید رو هم. زود باشید، بذارید دیگه.
زود باش پسر، هستی یا نه؟
بکنم وجود اون بچه تو بازی برای ما خوب بود، به نفعمون شد.
اون موقع که تو پوشش دینی حتی پیدا میکنی برای کثافت کاریات. اونجا میبینی چی میشه؟ تو این بخش از بازی اینا رو برمیداره کچلواریشون میکنه، کار قشنگی کرده تو این سریال، برمیداره اینا کچلوار تنشون میکنه. یه 5-6 نفر اون آخر موندن دارن تصمیم میگیرن. اینا شبیه شورای امنیتن، اینا شبیه گروه G7ن.
لطفاً همه سر جاهاتون بشینید.
برای اینا چه، اینا تصمیم بر کل دنیا، همه دنیا بگن نه، این میتونه بگه آره، این نظر دیگه ای داره. چرا؟ چون میگه ما سودمونی که ما باید با هم همپیمان باشیم. در راستای چی؟ در راستای آدم کشی بیشتر، در راستای سود بیشتر باید. ما سود با هم تقسیم میکنیم، به بقیه هیچی نرسه. همونا اگر احساس کنن یکیشون ضعیف شده، میگه خب اینم بدیم بره بیرون، پولون هم باز بین ما تقسیم میشه. مثل گرگن. شما تو کرونا نیدی چه بله سارم آوردن؟ ماسک از هم میدوزیدن، واکسن از هم میدوزیدن. کیا؟ کشورهای جیگول اروپایی. ندیدی ترامپ با کانادا چیکار کرد؟ دیگه یعنی ببین رفیق شیشتر از کانادا برای آمریکا ما نده. چه بلایی سر مهاجرین اومد الان. بدبخته از ایران در رفتن، مثلا زحمت خودشون برن اونجا، مثلا میگن هرچی تو ایران بود تو کانادا هم داره اتفاق، تحریم و تورم و این نتیجه چیه؟ اون که زور بیشتری داره، مادامی منطق زور است، زورگویی است. این دقیقاً یعنی همون استکبار، طلب گندگی کردن. گنده نیست، بزرگی مال خداست فقط. کبریا الله اکبر اون مال اوست. تو ادا گنده ها رو داری در میاری. برای همین این سیستم رو باید زد چیکوند، ولو با مرگ خودت. کاری که این بازیگر اصلی میکنه، بازیگر شما 456، با مرگ خودش این سیستم رو میشکنه، که اصلا بسیار بسیار از نظر من، یعنی اگر یه روزی مصاحبهشون بیان مصاحبه هم بکنن، بگن ما این از کجا ایده گرفتیم، وام گرفتیم، اولین چیزی به ذهن من میرسه عاشوراست واقعا. خب اصلا قصه یه بچه کوچیکی اونجا میشه نماد، دور اون یه سری اتفاقات میفته، خیلی 3-4 قسمت این بچه، اصلا آخر بازی به این بچه هست. خب با این نوزاده کل بازی رو دور هول اون میچرخونه. حالا من انقدر مهمه، من رو اون سرفس براش باز کردم، حالا براتون توضیح میدم. توی قسمتی از این سریال بچه وارد بازی میشه، یعنی به دنیا میاد اصلا تو بازی، و نماد اسمته، نمادی که اصلا نقشی نداره تو اون بازی. میگه بابا من وارد این قصه شدم. و اینا جالبه، برای این که بازیشون جذابتر بشه، کشت و کشتارشون جذابتر شیرینتر بشه، بچه رو وارد معرکه میکنن و میگن این بچه هم باشه. میگه اونجا دارن تصمیم، میگه باشه، میگه باشه، بازی جذابتر میشه. میگه چرا؟ میگه من یه ایده‌ای دارم خیلی قشنگترش.
چطوره که تو بازی بعدی بذاریم اون بچه به عنوان بازیکن 222 شرکت کنه؟
مگه این شماره مادرش نیست؟
بله.
و دلیلت چیه؟
به زودی بازیکن‌ها رأی میدن که بازی رو ادامه بدن یا نه.
خب اگه بچه شرکت کنه چی عوض میشه؟
اگه اون بچه به جای مادرش مسابقه بده، رأی‌گیری و بازی هر دو جذاب‌تر میشن. بهتون قول میدم.
اگه میزبانمون انقدر از حرفش مطمئنه، همین کارو بکنی.
خیلی خوب، موافقم.
منم همینطور.
پس بازیکن 222 به لطف بچهش دوباره زنده شو. این پیچش داستانی از قیام عیسی تو قیامت هم بزرگتره.
نمادی از نسل جدیده، نمادی از امیده. اینو تو اون 456 تو لباس خودش میچپیچه. مادرش عددش 222، باباش 333. این 2-2-2-3-3-3 نماد تکراره. خب اما این تو لباس کی ادامه پیدا میکنه؟ تو لباس 456. خب این یعنی چی؟ این 2 تکرار 3 تکرار 456. 456 دیگه نماد توالیه، نماد گذر از این هاست. خب خیلی رو چون منطقی هم از وقتی افراد اینجا با یک عددی تعریف میشن، بخوای با این اعداد بازی بکنی، خیلی بیشتر از این چیزا. خب من نمیخوام وارد اون چیزا بشم، میخوام منطق فردا برم میگم آ فلانی من روی عدد دست گذاشت، اینا بیمارن دیگه. خب اما واقعیت اینه، هر این همچنین بدونید توی سمت در واقع آسیا شرقی 4 نماد مرگه. خب چون تلفظ عدد 4 ظاهرا مرگ شبیه هم تلفظ میشه، اینجوری میگن. حالا 5 و 6 بعدش میشه حیات. این 4 5 6 گذاشتن روی حساب کتاب گذاشتن که مثلا بعدش یعنی بشه نماد حیات و زندگی و این نسل جدیدی که تو دل همین آشوبها یه نسل جدید میاد، امید داره. از این جهت این سریال اینجاش خوب بود، یعنی سیاه به مطلق نبود، یعنی یه امیدی رو توی جامعه گذاشت که آقا بالاخره از تو دل همین تکرارها میتونه یه نسلی بیاد که همه چی رو تغییر بده و همه باید از اون دفاع کنیم، همینه که محکوم به نابودیم، همینه که داریم میمیریم باید از اون دفاع کنیم. جالب این امید، این کودک، این نوزاد برای موندنش همه باید فدا بشن. دو سه تا فداکاری عجیب غریب براش داریم که یه خورده مثلا خاصه. این که حالا یه نفر از زن حامله داره حمایت میکنه فلان میکنه سر جای خودش، اینم تو اون بازی منطق نداره ها. خب در واقع اون بازیگری که سرباز بوده بعد تغییر جنسیت داده، مرد بوده زن شده، داره این نقش ایفا میکنه. حالا اونو جلوتر میگم، دارم وکیسا حرف میزنم، هم سازندگان سریال حرف میزنم، حالا اونجا عرض میکنم. اما وقتی این بچه به دنیا میاد، یکی اون پیره زن است که با پسر خودش تو بازی هستن و پسر شدن بی دست و پای و آدم کشنی به اون معنی. وقتی سمت این کودک میره با خودش میگه خب این دیگه بچه کوچیکترینه، پیره زنه با اون گل سری که داره و چاقوه پسر خودشو میکشه. برای چی؟ برای پسر یکی دیگه. این منطقش چیه؟ برای چی باید این کار انجام بده؟
نه پسرم،
برو کنار.
یونگزیگ نه، نمیتونی این کار بکنی.
برو کنار، نتونستم من جانش بدم، نتونستم کسی رو بکشم، پس قراره بمیرم. ماما قراره بمیرم، قراره بمیرم. نتونستم کسی رو بکشم ماما، هیچ کس.
پس بیا منو بزن پسرم، به اندازه کافی زندگی کردم. یونگزیگ منو ببین، فقط با چاقوت به هم ضربه بزن، اون وقت تو بذارم با جونهی و بچهش زنده میمونی.
چطور میتونم، چطور میتونم این کارو باید بکنم مامان؟
یونگزیگ به حرفم گوش کن پسرم، اشکالی نداره ها؟ پس لطفاً لطفاً فقط منو بکش، جونهی از اینجا برو بیرون، زود باش. فقط انجامش بده، بذار اون بره و منو بزن.
متاسفم.
بعدن توی قسمت بعدی شد توضیح میده، اما همه حرف اینه که ما هممون ولو به منزله فدا شدن خودمون و خواسته هامون و داشته هامون و محبوب هامون باید این امید رو نگهش داریم، باید این آینده رو از این جامعه نباید بگیری، وگرنه این جامعه کماکان انگار یه اسکوید گیمی که هر روز داره اتفاق میفته، نه به اون شدت و عدت. اینجا نویسنده و کارگردان اومدن، سازنده فیلم اومدن، ایناش بولدش کردن، تو چشم آوردن که شما بفهمید چقدر میتونه چیزی کثیف باشه، زمخت و گلدرشتش کردن، وگرنه این واقعیتی که هر روز داره تو دنیا اتفاق میفته. کلی بچه کشی، این همه سخت جنین چیه؟ خب میکشن. این همه بچه‌ای که تو غزه دارن کشته میشن چیه؟ واقعی اسکوید گیم الان داره اتفاق میفته. من کاری ندارم واقعا توی جوامع مخفی از این بازی ها میکنن و این کارو میکنن و رد روم را میندازن و فلان و عروسک های لولیتا و نمیدونم چی و چی و اینا. با اینا کار ندارم. شما اگه شربت رو توش آب نریزی غلیظ تو چشت میاد، اما وقتی آب میریزن خوشت هم میاد همونو میخوری. درسته؟ این اون شربت غلیظ است، آبشو گرفته که شما ببینید تو چشت بیاد، بله شما همون میزانو همونو داری استفاده میکنی، فقط با یه آب قاطی کردن یه حلال باعث میشه اونو نفهمی. ببین مثلا یه شرکتی برای اینکه نشون بده چقدر سلاحاش خوب داره، پهپاداش چقدر داره خوب کار میکنه تو همین جنگ اخیر، خب نشون میده که این پهپادها چقدر خوب دارن آدم میکشن تو غزه. که می فکر بکنید به چه مرحله آدم برسه. خب اینا همونن دیگه، اینا همون طراحی بازی اسکوتی گیمن، منتهی آدم نمیخورن که تو چشت بیاد. تو مثلا یه نفر یه لاشخور رو می‌بینی می‌دونی جونوری رو می‌خوره تو چشت می‌بینی، نه اینو دقت کنیم. توی ادامه یه جا پیرزنه برمیگرده از همه می‌خواد این بازی رو متوقف کنن. به خاطر چی؟ به خاطر این بچه. میگه من خودم بچه خودم رو کشتم برای این بچه، شما به خاطر این بچه بازی رو متوقف کنید. کسی گوش نمیده.
میشه همینجا تمومش کنیم؟ به این پیرزن رحم کنید، التماستون بکنم. از همه که خواهش میکنم، التماستون میکنم، همین الان تمومش کنید، لطفا تمومش کنید. اگه پول هنوز براتون کافی نیست، قول میدم که من سهم خودم هم میدم به همتون. میتونین همه این پولامو بردارین برای خودتون. ببینین من به اندازه کافی عمر کردم، پس برام مهم نیست، مهم نیست اگه اینجا بمیرم. ولی نمیتونیم بذاریم اون بچه و مادرش بمیرن. شما بگید میتونیم؟ محض رضای خدا التماستون میکنم، خواهش میکنم تمومش کنید.
بازی کنه 192 لطفاً رای بده.
آقا خواهش میکنم، خواهش میکنم جونی و بچهشو نجات بدین، به این پیرزن رفت کنین، التماستون میکنم. تو رو خدا بذارین بچه و مادرش برن بیرون، بذارین برن بیرون لطفا.
این بچه چرا وارد بازی میشه؟ یعنی وارد بازی توسط بازی سازان، از توسط فیلم سازا دیگه گشته، میگه کجا دیگه شما نقطه استوپتون کجاست، کجا دیگه شما قفل میکنی؟ میگه دیگه مثلا سن 50 ساله است خوش آدم کشه نمیدونم فلانه، نه یه جایی که دیگه هیچ توجیهی نداری. کجاست؟ اینکه یه کودک وارد معرکه بشه و بکشنش. شاید من این که یه روزی داشتم با یه هندی بیدین صحبت میکردم، بعد راجب فرهنگ آشورا تو هند داشت میگفت. امسال هم دیدید که شما این رئیس جمهور در واقع هندوستان تسلیت گفت آشورا رو بعضی تعجب کردن، نه در هند اصلا هست مرسوم تعطیل برنامه‌ای دارن. خب میگفت من همه چی رو میفهمم، مثلا یه آدم میگم از نظر ما بیدین دیگه، از نظر مسلمان ها این دین درست حسابی نداره، گفت برای هندوه چیه. او میگفتش که من میفهمم علی اکبر رو کشتن یعنی چی، بالاخره یه آدم مرد بزرگی رزمنده هم از خوب هم میکنه، باید بکشمش که نکشه. اصلا بعد کشتنش هم رو هم میگفت من میفهمم، برای اینکه دلشون رو سوزونده اینا مثلا بد زدن. میگفت اما این علی کوچیکه و علی اصغر میگفت این هیچ توجیهی نداره، این چرا این اتفاق براش افتاده؟ متوجه چقدر جالب؟ ببین اینا کیا دارن میسازن؟ اینا کره‌ای‌ها دارن میسازن. فکر نکنید دین دارن ها به این معنی، برای تو کره مسیحیت از شینتویز هست. نه، سازندگان این سریال دین ندارن. چرا؟ اصلا نابود میکنن دین تو بخش فیلمشون. اون زنی که نماد عرفان‌های شرقی آدم کلاش دروغگوه، جز اینه قشنگ نشون میدن فلش میزنه با خون اون بغل، بعد الکی چشاش میبنده به اون نگاه میکنه، از این اداها در میاد، میگه من با ارواح ارتباط میگیرم و فلان.
ببینم مطمئن نمیتونی راه خروج رو پیدا کنی؟
برای دیدن به چشمام نیاز ندارم، دارم صدای روح کسایی که اینجا مردن رو دنبال میکنم. یا بی سر و صدا دنبالم بیاین، یا اگه به من ایمان ندارین همین الان گم شین.
نه خانم، بهت ایمان دارم، هرچی بشه دنبالت
میام. منم همینطور خانم. ساکت.
من راهو نمیبینم، من به صدای خدایان آسمان و زمین گوش میدم.
دین تو این سریال مخدره، برای اینکه شما رو به کشتن بدن. بگید اون مواد مخدر و اون قرصای اعتیادآور و روانگردان تو چی قایم کرده؟ تو بدنه صلیب، که اون آخرش هم نشون میده این صلیب باز شبیه تابوته، یعنی مرگ برای شما آورده. دین اومده از نظر اونا این دینو میگن، یعنی دین اومده برای شما چیکار، چه بلای سرتون بیاره، شما رو موهومه اصلا با این قرصو که مصرف میکنه که تو دل صلیب در میاره، توهم میزنه، آدم میبینه موجب توهم میشه، جون شما رو اومده گرفته، اومده ابزار کنترل شماست. اصلا میگه که اصلا کمونیست و مارکسیست ها میگفتن دین افیون توده هاست، میگفتن این افیون، یه افیون مخدریه که دیگه در حد یه نفر دو نفر سه نفر نه، یه میلیارد رو درگیر میکنه، دو میلیارد رو درگیر میکنه. پس این کسی که امروز داره میره، من نمیگم مثلا اینا مثلا قصه امام حسین شنیدن نشون، من نمیدونم خب، اما واقعا نشنیده باشن اصلا، به نظر من فرض کن نشنیدن، حرف سر چیه؟ صرف اینی که او اون لحظه که میخواد هر چیزی رو دیگه بذاریشن رو بگه، کجا دیگه تو رو تکون میده؟ یه بچه یه نوزاد میره وسط و موضوع میشه اون نوزاد و برنده اون مسابقه میشه نوزاد و همه خودشون رو فدای اون نوزاد میکنن، درسته؟ حتی توی این بازی نشون میده یک جایی برای این نوزاد شب براش غذا میذارن، شیر میذارن جدا، خب؟ اما یک واقعیتی یه روزی توی این کره زمین اتفاق افتاده، به اون نوزاد رحم نکردن، کشتن. اصلا این سکانس عجیبی داره اونجا، اون پدر، اون نقش فردی که الان میخواد نقش پدری کنه برای این، به معنی واقعی کردم اینو بغلش کرده، کنج اون سکوی سیمانی گیر کرده، اینم میله رو برداشته مثل نیزه سمت اینا گرفته.
توف به این وز، بیایید هر دوشون رو حال بدیم پایین.
اگه بچه رو تحویل ندیم ممکنه هر دوتون رو بندازم پایین.
اگه بی خیال اون بچه نشد هر دوشونو بنداز پایین.
این دیالوگ بر من واقعا شگفت انگیز بود. کاری نداریم اونو چی دیدن، مهم اینه که این مسئله دو رقم میزنه و واقعا عجیبه. ببین ما تو چه دنیایی هستیم، داره نقد میکنه، چند هزار تا بچه تو غزه کشته شدن، همین الان من دارم با شما صحبت میکنم، من نمیدونم شما کی میبینید این فیلمو، خب همین الان فلسطینیا برشن توی زدن که آقا اگه تو این تایم دیگه قضا رسید رسید، من با یک مرگ گسترده از کودکان شیر خوش نفرست، اجازه ندادم بفرست. خب بابا اسرائیل خود همین برگزار کننده همین اسکوید گیم چیکار بکنه شما به هم میخورید. این خیلی جالبه، شما این سری جدید سوپرمن رو دیدید دیگه، اونم همینا رو نقد کرده بود، یه انسان دیگه به یه جایی میرسی دیگه، این همه بچه دارن کشته میشن، نمیخواد به خودتون بیاد؟ عجیب اینه. وکیستا کیان؟ وکیستا رو ما قبلا براتون توضیح حرف زدیم، حقیقا مطالعه کنه خودتون که میدونن مطالعه دارن میدونن چه عرض میکنم. اینا میگن که آقا یک سری عرف ها و سنت ها باعث شد آدم ها یه جور دیگه فکر کنن، مثلا بگن چاقی بده، لاغری خوبه، همه سعی کنن خودشون رو لاغر کنه. اینا میگن اصلا کی گفته چاقی بده؟ کی گفته لاغره؟ اینا جریان چپ جهانن. خب از قضا یک جاهای بسیار بسیار خطرناکتر از سرمایه دارن. لیبرال ها میگن که مثلا ما میگیم میخوام مرد که نباید گوش رو بنوزه گوشش، مثلا میگن یه روزی لازم شد بنوزه، لازم شد بنوزه. وکیستا نه، میگن عمدن یه کاری کنید مردم گوش رو بنوزه که فرقی بین زن و مرد نباشه. عمدن یه شورش رو در آوردن دیگه. مثلا سریال من دیدم طرف توش قصه وایکینگاس خیلی جالبه، سریال قصه وایکینگاس، رئیس یکی از قبایل وایکینگاس سیاپوسته. خب لام اصلا دیگه، وایکینگا دیگه بورم نیستن، سفیدن دیگه. خب چقدر باید بیشور باشه؟ یا تو سریالاش مثلا چینی، چهره شرقی، سیاه پوست، نمیدونم فلان. یا مثلا سریال مردشنی که نگاه میکنی، مثلا میان میگه دختر سیاه پوستی رو برداشته آورده، بعد این مادرش سفید پوسته، نمیدونم. ببین همه اینا رو دارن میشکنن. این وکیست ها هم جلو اسرائیل ساکته. یعنی اینی که دیگه ته این حرفا رو میزنن اینا ساکتن. گرفتی چی؟ نماینده مثلا دموکرات مجلس آمریکاست، خب بعد طرفدار همجنس بازاست. من دیدم در مورد جنایت اسرائیل تو فلسطین هم یه حرفی میزنه، متوجهید؟ میگه این ظلمه. یعنی خیلی تفاوت دارن دیگه از نظر یه مسلمون این دوتا. خب از نظر اما وکیستا اینقدر عجیبن که حتی اونا هم سر اسرائیل خفن و این جنایت عظیم رو دارن میبینن. نکتهشون کجاست؟ خود اسرائیل اینا رو ساخته. صهیونیسم جهانی پشت سر همیناست. اون چرا باید چاقو، چرا باید دست خودشو ببره؟ بخش سوم راجع به سازندگان این سریاله. این موردشو گفتم. خب راجع به این حرف زدم که مثلا کیان سوابق کاریشون چیه، نه اینا نه، رو راحت میتونه پیدا کنید. یه نکات دیگه میخوام بگم. اول اینا دیندار نیستن، اینو ساختن. اینو بدونید. اینا آدمایین که همین قبطر هست گرم خدمتتون که مثلا با دین مشکل دارن. متدینینو میزننشون تو این فیلم. انسانیت رو راجبش حرف میزنن، یعنی فطرت که داری، یعنی به اون ارجاع میده. دو اینه که از قضا تو قالب امروز جهان پذیرفتن خودشون. و مثلا دقت کنید قهره، یکی از قهرمانان این سریال یا همجنس، یه کسی که تغییر جنسیت داده، اون سرباز ارتششون که اومده دنباله، یعنی دینداره رو زده، اینا بولد کرده، تو چشم آورده.
حالت خوبه؟
خانمه که اونجا جونی؟ ما با هم میریم. مرغه باشد.
چی شده؟
هر در سوراخ کلید متفاوتی داره. فکر کنم سه تاست، دایره، مثلث و مربع. هر کدوم از ما سه نفر یکی از این شکل‌ها رو داریم.
آدم خوباش تو این سریال آدمای خوب قصه که ما باشون ارتباط میگیریم، میگیم آدم منصفی انسانیه. دقت کنی یه دلایلی براشون تو قصه چیدن، نویسنده گذاشته که بتونن آدم بکشن. چرا؟ چون این یارو باید بره مرحله بعد. باید بره یه وگرنه نمی‌تونید اونو باید تا آخرین مرحله مثلا داشته باشه. مثلا اینکه اسم شما بخوام بذاریم، من میگم آدمکشی اخلاقی. اینو میذاره توش. مثلا در دفاع از خودش. که مجبور شد ناخواسته کشتش. یکیشون مواد مخدر اون بغل دستیشو برمی‌داره، بینی جنازه‌ش افتاده رو زمین برمی‌داره مصرف می‌کنه، متوجه نمیشه قیافه اینو با قیافه یکی دیگه اشتباه می‌گیره، میزنه زنه رو می‌کشه. خب خلاصه این که یه بازی اینجوری داره، یعنی توی نویسندگی همچین کاری کردن. خیلی سریع سراغ غربیا میره، نشون میده پشت این چهره این حیوانات عموما اونا غربیان، هرچند یکیشون هم کره‌ایه، از قضیه این کره‌ای هم بعدا میره تو آمریکا. آخر قصه همینجوری تماشا نشون میده که کوچه های در نیویورک کجاست، نشون میده که دقیقا همون بازی که تو گوششون میزنه دارن تو آمریکا هم انجام میده، نشون میده اینا از آمریکایی‌ها یاد گرفته بودن. و اون کره‌ای که شبیه غربیاس اینجوریه، نشون میده که اینا تو مرحله برای جذابیت اصلا لباس این برگزار کننده بازون لباس قرمزا رو تنشون کردن و دارن آدم میکشن، اومدن وسط بازی. خب خب دیگه برای لذت
آی خدای من
خیلی نزدیک بود.
شانس آوردی عاشق شکارم.
یکی بهت مدیونم.
آه بی خیال بابا، خیلی باحال بود. بلند شو.
انگار به شما دوتا خیلی خوش گذشته.
بدک نبود. شما دوتا چطور؟
آه ما تازه شروع کردیم، هنوز خیلی هاشون طبقه بالا موندن.
جدی؟
آره.
پس بزن بریم.
لعنتی، زود باش. آوازی دستت بشکنه. خیلی خوب، بیا دوباره بازی کنی.
هر طور شما میخواد.
یه طعنه به غرب میزنه و میخواد بگه که این فرهنگ از غرب در اومد. حقیقتا هم همین جوریه، یعنی ما شرقی ها ذاتن دنبال جنگ طلبی نبودیم. روح شرقی روحیه که دنبال دعوا با کسی نیست، چه کافرش چه مسلمونش. این دقت کنید، بله تو اقوام بدوی و نمیدونم ابتدایی اینا مثلا مغلا و فلان اونو کار ندارن، مثلا وحشی بوده، اما معمولا این نبوده که بلنشن برن. معمولا مثال هایی هم هست، با خوی غربی ها فرق داره، غربی ها اصلا متفاوتن. ببین قطب نما رو 2000 سال پیش چینی ها کشف میکنن، یه تیکه چی آهن بوده میذاشتن روی برگ، میذاشتن توی آب، میفهمیدن جهت داره. اما اهل کشور گوشایی به اون معنی، از غذا اگه چینی هم که امروز بعد ازش ترسید، چینی که داره شبیه آمریکایی‌ها میشه، داره سرمایه‌دار میشه، آره بعد ازش ترسید. یا باروت، باروت رو 2000 سال پیش چینی‌ها کشف کردن، اما اونی که کشور گوشایی کرد، اونی که توپ ساخت رفکش، غربی بود. ذاتش اینه، اصلا ورزشش اینه. شما نگاه کن ورزش راگبیه، ورزشش کشتی کجه، فرهنگش اینه. او ذاتن ازش این میواد میره. هنوز هم که شما ببینید تو اروپای شمالی نگاه کنید، رسم داره خدا وکیلی یه گوسفند شما توی جلوی پا برای یه نفر قربانی میکنیم، آه این وحشیگری فلان به امان، شما ببینید کاری که اینا با نهنگا میکنن، فیلمش بذارید، هر سال فستیواله، ساحل دریا خون میشه انقدر نهنگ میکشن، این اشکال نداره. خلاص یه میخوام بگم یه گاری در مقابل این غربیه داره، اینا بهش اشاره کرده صراحتا. در واقع غلبه با این غربیاست دیگه، اینجوری بگیم. یعنی درسته توی اون کسایی که وی آی پی نشینن یه دونه چهر شرقی هم مثلا دارن توشون، خب اما غلبه با ایناست. توی کره باید همشون کره ای باشن، غلبه باید با چهره شرقی باشه. نشون میده یعنی بالاخره این ضربه رو زده. و اینکه تو این فیلم خودکشی زیاد داشتیم.
خانم جنگ
Sonny.
این بازی داره شرکت میکنه که پیروز بشه ببره، اما خودکشی میکنه. چند مورد از هم سیزن یکش بودم، دوش هم تو این سش، خیلی مادر این بچه خودشو کش، کلی اینجور خودکشی کردن. خب این واقعا معضل خوده، یعنی میخوام بگم قصه خود این کوریام هست واقعا امروز معضله. کوری که انقدر جی دی پیش بالاست، انقدر مثلا سامسونگش معروفه، نمیدونم ال جیش معروفه، چرا؟ برای چی اینا؟ اون کارگری که باید مثل اسب کار کنه، مثل ربات باید کار کنه، اینا روزگار ندارن، نابود هم. شما برید آمار خودکشی در چین و در ژاپن و کره رو برید ببینید، به چه بلایی داره سرشون میاد. یه نقد خودشونه. یه بخشم از فیلم من معتقدم به اون جدایی کره شمالی و کره جنوبی داره دامه داره جوش حرف میزنه، هی تو عکس ها هست اسمشو میاره فلان و داره نقد میکنه، میخواد بگه این جدایی کره شمالی و کره جنوبی هم بازی همینا بود. خب که من وارد این بخشش نمیشم چون مسئله خیلی خاص اوناست، یعنی موزل اوناست، موزل ما نیست در واقع به این شکل. و همون جوری هم که بحث پیش میاد و همون که تو آمریکا هم تموم شد، احتمال داره این و گفته هم شده که مثلا این سریال ادامه خواهد پیدا خواهد کرد. من عرض کردم حالا اینو میسازن یا نمیسازن، تو اینجا به نظر من قصهش تمام شده، یعنی همین میتواند تمام بشه. هرچند خب وقتی سریال خب با پربیننده است، اقتصاد داره، حتما طبعا اینا ادامه خواهند داد و قصه رو هم یه جوری گذاشتن که بشه در واقع این ادامه دادش. خلاصش میخوام به شما بگم که با اینکه یه مش به ظاهر مثلا بیدین این فیلمو ساختن، گروه های خاصی رو دارم به زور بولد میکنم، به زور تو چشم میرم، من با این کار ندارم، اما واقعا پیام مهم میداشت این فیلم. من اون کسایی هم که بالاخره پیرهن مشکی که تن من نوعیه محرمه برای تنم، این که حالا من میفهمم چرا قصه امام حسین متفاوته. یعنی امروز چرا فقط شیعه ها دارن از غزه یا دفاع میکنن، حتی تو سنی ها اونایشون که فرهنگ امام حسین رو قبول دارن. سنوار یه مصاحبه مهم میدن، یعنی نشته اونوری گذادن، گفتن او گفته که ما سازشی در کار نیست، یا پیروز میشیم یا کربلا درست میشه، و همین هم شد در غزه. اما بیدار کرد این چند نفر آدم، و زمان همین جنگ ما اسرائیل شما دیدید که چقدر آدم طرفدار حمله موشکی ایران بودن. و اینکه شیعه ها متفاوتن، چرا متفاوتن؟ تو احکامش خیلی شبیه بقیه سنیان مثلا، واقعا که مثلا دستو اینجوری بگیری اینجوری مثلا رفتار رو فرق میده، نه. قصه سر اینه که یه جایی برای زنده نگه داشتن روح شیعی بود، اونم کربلاست، ماجرای امام حسین. و جالبه همین علی اصغری که دیگه عطف ماجرا روزه کربلا و اون قصاش نقطه عطفش حضرت علی اصغره. انقدر این گیرایی داره که امروز حتی یک نفر جدا، نه که بگیم از اون ایده گرفته باشه، چه دایی ما نداریم، خب ببینی که او هم یه کودک میاره وسط. و جالبه اون کودک، یعنی اون جنایتکارترین ها هم یک جایی کرنش میکره، اما ما واقعی سراغ داریم که اینا بچه رو وارد معرکه کردن و کشتن. خب و به نظرم انگار یه آگاهی داره توی دنیا شکل میگیره، قبلتر به این شکل این حرفا زده نمیشد، و اگه زده میشد پذیرایی بود برش وجود نشه، روز این پذیرایی بابت این وجود داره. خب ببخش من سر شما رو درد آوردم، مصدیتون شدم، انشالله مفید فایده بوده باشه. فکر نکن منم خیلی میشم فیلم نگاه میکنم، نه، من که خیلی خاص باشه، من همینم در مجموع خیلی نقد فیلم، نه که بد باشه نقد فیلم، جوری هم نباشه که صبح و شب زندگیتون سراغ این بره دیگه، در واقع بشین فقط تو فیلم سیر کن، نه، واقعیت های جامعه رو از دست ندید. یه بخش همین رسانه اون مخدر است که من شما بریم سیر کنیم، ساعت‌ها درگیر گیم باشیم، درگیر سریال باشیم، درگیر چیزی باشیم. خلاص یا علی.